بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد تنبلزاده 11 مهر.
یه بار اسما رو بخونم اینم کسی اسمش عوض نشده. محمد امین اجابی، مهدار افتخاری، مهدی آقایاری، علی اکبرزاده، محمد امین امینی، امینی مصطفی حاجی‌زاده، مرتضی حاجی‌زاده، بهزاد حاجیانی، علی خیری، حسین زوری عبدالله، محمد حسین زورقی، امیر طاهری، محمد کذری، مهدی علیزاده، حامد غفاری، علی غفاری، علی مرتضایی، جوشنگر محمد مهدی مستشاری، محمد حسن مسعودیان، مرتضی مقصودی و علی موسوی. دوستان مهمانم که کلاس رو رسل نشناختن
یکیشون
معمولا حوضه دو روز بعد آقا شروع تحصیله خب انشاءالله از این انرژی معنوی که در ایام سوگواری عزیزان سلام به دست آوردن بتونیم به همت خوبی این بحثا رو بخونیم. لااقل تا تعطیلی اربعین یک ماهی بتونم درس بخونیم. یه بحثی رو با هم شروع کرده بودیم اگه یادتون باشه، در واقع به یه مصحف فهمودن مشهور اینه که خرید و فروش قرآن حرامه، ادله ای هم بود که ذکر شد. در مقابل روایاتی بود که ازش جواز فهمیده می شد. یکی دو تا روایت بود دارن که می گفت که نه، یعنی نهایتش خیلی اگه چیز می شه مثلا کراهت، در بعض جواز حتی کراهت هم شاید ثابت می شه، جوازش مسلم. به همین خاطر بعد از فقها جمعاً بین احبار غالب کراهت شدن که این داده بر جواز اون نهی ها همه هم میکنیم به نهی تنظیحی. این کار خوبی نیست و مثلا یه نوع احترامه بر قرآنی رو در معرض خرید و فروش قرار ندید. مثل قسم، مثل که من رو فکر میکنم مثلا قسم خوردن سر اموال حرامه، نه حرام که نیست، منظوری که خوب نیست، بهتر که آدم این کار انجام نده. خیلی خوش قرآن هم همچین چیز همچین حکم بعضی فرموده. مرحوم شیخ انصاری این جمع رو نپذیرفتن و گفتن که این روایات نمیتونه معارضه کنه با اخبار سابق. آقای موسوی چرا؟ جمع شیخ انصاری چی بود؟ مصابی حجاز
برای اینکه ما خودمون داشتیم در باره حرمت به خط قرآن و اینا زیادت نداریم که خط مصحف بحث نفروخته باشن.
پس چی فروختن؟
ممکن همچنان که در باره نهی اومده بود بیعه مثلا بواسین اصحابشون
اومده خط فروخته باشن شاید خط رو خروش شد.
امامان برنه کیفیت
بله میخواد اطلاق داره دیگه تهش اینه چون نگفته چی جوری پس همه جورش حلاله نه باید چون کیفیت رو تعیین نکرده پس همه جورش حلاله چون اگه یه جور خاصی حلال باشه بود بگن دیگه
اگر شما می اطلاق دارد با اون جور باید نهی که ما قطعا نهی رو برد
به خواستم همین جمله بگیم این حرف شما قابل احترامه ما معمول شیخ کار به اینجا نکشون اگر این روایات مطلق می بود بله یکی از راه های جمعی بود که تغییر بزنیم
شما من
به اینجا کشیدیم آه خواستم اینجا چرا اجازه می دید کسی شما رو به راهی که نمی خواهی به کشی نامه
نامه از
شکلی
که اینا چون تجزیر نداره که به خط کرده
اسلام چه اسلام میگه
نه نمیتونه معارضه
تصمیح نداره میشه اطلاق دیگه اطلاق بداشت یعنی همه سوار حلاله معارضه میکنه چرا نه اطلاق فقط این نیست که غیب نداشته باشه هر جمله که غیب نداره بهش نمیگیم اطلاق دیگه باید در مقام بیان باشد و غیب نیاورده باشه هر
روی
سعید داشتی
میگفت که در مقام نمیده بوشید خود نمیده
اون که در اون روایات من او روایات جواد رو داره بحث میکنه روایات که گفت جمع میشه تغییر میزنیم چون خود امام تصدیق کرد میگن شیخ نمیخواد کار به اینجا بکشه اگر این اطلاقش ثابت میشد اون وقت نوبت این حرفای دوستان میرسید آن تو ذهنتون نوع بیان مرحوم شیخ رو تفکیک کنید از بیانهای دیگری که وجود داره معنوشی میفهمم اصلا این روایات در مقام بیان کیفیت نیست فل جمله میگویه از خرید و فروش قرآن یه نحو صحیحی وجود دارد ازش اما چجوری صحیحه اصلا نمیخواد بگه کیفیت بیانش در روایات دیگر است اصلا معارضه نمی کنه تا ما بخوام تغییر بزنیم
این معنا بیان نبودن از کجا ادعا میشه
ها از کجا ادعا میکنه اینکه نمیدونم در مقام بیان کیفیت نیست دیگه فل جمله است اون یکی که مثلا تاریخ خودش بیان میکرد خودش قرینه میشد دیگه حتی میخواست به جمله سیره در مقام بیان تاریخ و سیره و اینا بوده خیلی در مقام بیان جزئیات احکام نبوده خواست بگه قدیم چی کار میکردن زمان پیغمبر بعد مثلا چجور شده این در مقام بیان مثلا کیفیت حکم نبوده به این صورت
این آخری که
این آخریه که حالا بهش میرسیم آخریه دیگه در واقع بیان تو موضوع حاجت هم هست خیلی صفت هم هست این یکی رو نمیتون بگیم در واقع بیان نیست ولی تو باید جواب دیگری بدیم ازش که مرحوم شیخ جواب دیگری دست و پا میکنه بنابراین پس اصلا روایاتی داله بر جواز نداریم چون روایات فل جمله فعل جمله میگوید یک نوعی از خرید و فروش قرآن جایز روایت دیگر میگوید خرید و فروش جلد قرآن جایز و جلد قرآن رو بفروشی یا کاغذ رو بفروشی خط نمیشه بفروشی خب میمونه روایت چی؟ روایت انبسه این انبسه دیگه نمیشه انبسه رو بگیم در مقام بیان نیست مثلا داره تاریخ بیان میکنه سوال شرعیش شغلشه امام باید اگر نحوه از خرید و فروش حرام نحوه حلاله امام باید توضیح بده براش ولی خب این همینجور میفروشه عادی میفروشه همه چی میفروشه دیگه خط و کاغذ و جلد و وقتی امام میگه حلاله خب همه کار انجام میده یه آرایشگری بود تو مکاس محرم میخونید مسلمان شد اومد پیش پیغمبر آقا شغل من آرایشگری بوده اگه دستور بدید ولش میکنم حضرت فرمودن نه چرا ولش میکنه ولی این آداب و مراعات کن یک دو سه مثلا این چیزا رو تو آرایشگری مراعات کن یعنی اگر یک نکاتی وجود داره نباید بگم نه اشکالی ندارد برو انجام بده خب نه اگه محدودیت های وجود داره امام در مقام بیان بود بگه اشکال نداره به کار ادامه بده اما این گونه نباشد اینکه امام مطلقا هیچی نگفته در مقام بیان دلالت میکند که خرید فروش خط قرآن هم جایزه و من ما یدل علی الجواز روایت انبسه و را مثلا ورق فروش یا ورق داد نمیدونم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا رجلان ابی المصاحف من این کتاب های بقید لخت بختی نمی فروشم من همین قرآن اینا فقط نمی فروشم فا این نهیتنی لم ابی ها اگر بگید که خرید فروش قرآن حرامه من انجامش نمیدم قال الست تشتری ورقن و تکتوبوفی گلتو بلا آیا شغلش اینه که مثلا کاغذ میخری بعد روش توش مینویسی مثلا بلا و آلجوها؟ بله، هم کاغذ میخرم هم توش مینویسم، همین که یه کار دیگه انجام میدم روش، فعالیت های دیگری هم داره، مثلا جلدش میزنم، صحافیش میکنم، میبندم، اشکال دیگری هم داره. والا لا بعصبه ها اینا اشکالی نداره، لا بعصبه ها یعنی به مسافه بفروشید اشکالی نداره اصلا، بدون هیچ محدودیتی حضرت فرمودن که خیلی خوش قرآن جایز. مرحوم شیخ هم اعتراف میکنه و هیار این کانت ظاهرت هم فل جواز، این روایت دیگه ظهور در جواز داره، وجه ظهور در جوازش اینه که این در مقام بیان و در مقام حاجت، جایی که طرف میخواد بهش عمل کنه، امام علیه السلام از بیان کیفیت سکوت کرده. این معلومه که همه کیفیت های مورد ابتلا جایز، چون اگر بعد از انهای کیفیت ها ممنوع باشه امام در مقام بیان باید میگفت که آقا اینجوری بفروش اینجوری نفروش. این که در موضع حاجت امام سکوت میکنه از کیفیت، یعنی همه نوع خلا داره. پس این دیگه نمیشه بگیم در مقام بیان نیست، این اطلاقش مسلمه دیگه، زور داره. اما با وجود این نمیتونه معارضه کنه با روایت سابق. این چرا؟ این نکته دیگری رو اینجا باید دست و پا کنیم. و اون نکته این استش که اطلاق در اینجا از سکوت به دست آمده. اما نهی در روایات دیگر از بیان به دست آمده بود و هیچ وقت ظهور سکوتی نمیتونه با ظهور بیانی معارضه کنه. در مقام تعارض همیشه ظهور بیانی مقدمه، ظهور سکوتی فقط وقتی حجتی که معارضی از ظهور بیانی نداشته باشه. اینو مرحوم شیخ اینجا ادعا میکنه. عبارت براتون بخونم. این روایت اگرچه ظهور در جواز دارد، الا این که ان ظهورها منشأ ظهور در این روایت از اینجاست، از راه سکوت به دست آمده، نه از راه بیان. نه امام مثلا تصریح نکرد که همه انواعشو بفروش، نه امام چون سکوت کرده و در مقام بیان بوده ما چنین استظهاری داریم. منشأ استظهار سکوت امام در اینجا. اگر منشأ بیان امام لفظی از الفاظ امام بود اون وقت معارضه میکرد، یعنی قشنگ باید معارضه میشد. همینجا سکوته. ظهورها من حیث سکوت هم کیفیت البیفی مقام الحاجت الالبیان، ظهور از این جهت است که امام سکوت کرده از کیفیت به در مقام حاجت به بیان، یعنی محل اطلاع طرف بوده، سوال پرسیده میخواد عمل کنه، در چنین جایی امام سکوت میکنه از کیفیت، این ظهور پیدا میکنه در اطلاق و همه انواعش جایزن. پس این ظهور اطلاقی یک ظهوری است که منشأش سکوت امامه. در نتیجه فلا تعارض و ما تقدم من الاخبار المتضمنه للبیان. نکته اینجاست، این نمیتونه معارضه کنه به اون اخبار دیگری که ظهورش ظهور بیان امام بود. لا تبع تصریح میکنه و میگه نفروش، اصلا نوع کیفیت تعیین میکنه، میگه خطشو نفروش، کاغذو بفروش، جلدو بفروش، اونجا بیان امامه، اینجا سکوت امامه. هیچ وقت سکوت نمیتونه با بیان، بله یه وقت سکوت و معارض نداره، میگیم حجت بهش عمل میکنیم. مثلا اگه ما شبهه داشتیم در اینکه خرید فروش قرآن جایزه، نه فقط یه روایت بود میگفتیم جایزه، حتی خط قرآنی هم میشه فروخت. اما حالا که معارض داره و معارضش هم از نوع بیانه، این نمیتونه معارضه کنه. پس یه قاعده ای شد الان که در جایی که منشأ یک ظهوری سکوت باشه نمیتونه با بیان معارضه کنه.
دلالت
هیچ کدوم قطعی نیست، ظهور دیگه هر دو زنیه، فقط اونجا منشأ این زن لفظه، اینجا منشأ زن سکوته. میگه این چنین زنی قدرت معارضه با اون زن رو نداره.
وقتی شروع
شده دولت اطلاقی قید نکرده که معارض نباشد، باید معلوم چه قیده دیگه.
الان یعنی اطلاق
منعقد
شد و تعارض کرد و
بعد به نیرفت و اصلا اطلاق منعقد نیست، منعقد میشه دیگه، ظهور داره، ظهور فی
نفسش
پذیرفتیم، منعقد
شد اما
تغییر
خورد.
آره اینجا میشه تغییر هستن، اینجا ظهور داره، اینجا دیگه نگفتیم سکوت چیز ظهور نه. این فرق اینجا این سنخ جواب با اون قبلی فرق میکنه، قبلی رو تغییر نزدیم، قبلی گفتیم اصلا داله بر جواز نیم فی الجمله است، دلالتی نداره. اینجا نه، اینجا اطلاق رو پذیرفتیم اما مجبوریم از این اطلاق دست برداریم. چرا؟ چون قدرت معارضه نداره. حالا این که دقیقا اسمشو بذاریم تقیید، یعنی نوع معارضه یا تقدمش از نوع تقیید نیست، این دیگه برگشت میکنه به اصل این ادعا رو که اصلا این ادعا قابل قبول هست یا نیست. بالاخره یا اطلاق وجود داره، ظهور در اطلاق داره، خب معارضه میکنه، تاش تقیید بزنیم، یا مثل در روایت قبلی بگید اصلا اطلاق نداره. اینکه اطلاق ظهور اولی اطلاق رو میپذیرید، بعد میگید چون این اطلاق منشأ سکوته قدرت مبارزه با اون یکی رو نداره، این هر خود این کبرایی که دارید ادعا میکنین این قابل قبول ما نیست، چون ظهورات منشأش از هر کجا باشه نزد عرف حجت یکی مقدم بودنش بر دیگری نیازمند این هستش که مثلا نزد عرف شما ادعا بکنید که در عقلا این گونه است، این سیره عقلاییت در تقدم این نوع اطلاق بر نوع دیگری از اطلاق، و این ممکنه مثلا کسی معنی کنه بگه نه نزد عقلا وقتی ظهوری شکل گرفت به صرف این که به خاطر سکوته یا بیانه مثلا باعث تقدمش نمیشه، پس اصلا این کبرا میتونه محل مناقشه قرار بگیره. اما نکته ای که اون جلسه انگار پیش به اینجا رسیده بودید و مونده بود این نکته تقدم ظهور بیانی بر ظهور سکوتی بود که از کنم خود این کبرا میتونه محل مناقشه قرار بگیره. منشأ این هست باید برگشت کنه به تحلیل سیره عقلاییه، چون ما اصلا ظهورات رو از باب سیره عقلا حجت داریم میگم. اگر در سیره عقلا تقدیم یک ظهور و ظهور دیگر ثابت بشه حجت، یعنی میشه این حرف رو گفت، و الا نه دلیلی مثلا دیگری وجود نداره. باید مثلا همین ثابت بشه که اینجا ازهریه ثابت بشه، عرفیه، یعنی اینجا میپذیرید حرف شیخ رو؟ به نظر من اینجا نیست. من تقریبا این سکوت امامو کنس میدونم، برای مورد سوالش درست سکوته، ولی سکوتش از هر ظاهری تقریبا صریح در این که هر نوع رو بفروش تدریجی طرف مورد سوال طرفه. چون میگه نه اینجا وقتی میگید ظهورش میشکنه یعنی دختی جمع میکنیم، اینجا منظور امام همه نوع نبوده، میشم چه هم میکنیم در ما طرح روایته.
مورد سوال
خرید و فروش نمیدونم، مورد سوال همه انواع خرید و فروش میدونم، میگه شغل هم اینم میفروشم، مورد سوالش اینه.
چرا امام سوال میکنن که یه چیزی هم اضافه میکنن؟ میگه بعد
نه گفتن امام فهمودن چه کاغذ میخری مینویسی و خودش تو من چیز اضافه میکنه.
نه نه البته تشتری برنامه تک توفی کتابه
ایشتن کتابه. خب کتابه چیه؟ مثلا چیه که مثلا چیزی پول بدن
آدم
خود معالجه ممکنه چیزایی باشه ارزشمند باشه.
اینجا دو تا بحث در واقع ما داریم، یکی اینکه
به حال اگه حرفی که شما میزنید درست باشه حرف دیگه اش غیر طرفشه، چون میگم دیگه مثلا همه اینا قاینه میشه که نه امام علیه السلام اصلا میخواست نوع خاصی از خرید فروش رو جایز کنه. اینو که اینا نگفته شه مثلا
دلیل یکی که اصلا تعارضی هست یا نه، دو اینکه اگه تعارض بود اصلا میشه اون ظهور اصلاح رو دست ازش برداشت یا نه. اینجا شیخ فقط به اون دومیه اشاره کرده.
خب میگه تعارضی نیست یعنی قدرت معارضه نداره دیگه، یعنی به قول ایشون اونو مثلا از هر دیده اینو ظاهر دیده اونو مقدم کرده.
نه اصلا به اون محل نرسه که تعارض بکنه، اصلا گفته تعارضی نیست.
نه فلان تعارض اینو قدرت معارضه به نحوی که مقدم بشه، چون اصل ظهور که پذیرفتیم فی الجمله تعارض بدوی وجود داره، یعنی اون تعارض مستقر فلان تعارض اینو به نحوی که بخواد مقدم بشه یا تعارض مستقر بشه که تعارض کنه مثلا تساقط کنه، اون نحوه از تعارض مستقر. ولی وقتی شما اصل ظهور رو پذیرفتید دیگه یک نفس تنافی با جوابی بدید دیگه، ولی دو بچه تقدم داره پیدا میکنه معنیش. خب پس اینم بر اساس یک ادعا معمول شیخ ردوشی، نه به نظر من که شخصا فکر میکنم ظهور این روایت خیلی جدیه در جواز، به این سادگی نمیشه از کنارش رد شد. اون رو باید قبلی هم اونو نپذیرفتیم از مرحوم میشه که در مقام بیان کیفیت نیست. چیه همین خرید فروش عرفی که در عرف اتفاق میفته مردم همین قرآن میپوشن دیگه، باید قضیه خارجی هست، دست ما نیست که ما تشویق کنیم مردم وقتی قرآن میپوشن چی میپوشن. همین کتاب هر چی داره دیگه، جلد و کاغذ و خط و همه چی با هم میفروشن، مگه کسی میاد جلد و صفحه جدا کنه؟ در عرف، وقتی در عرفی که امام داره صحبت میکنه، این عرفی که اون زمان و امام ناراحت هم از اون عرف، معلوم چی کار میکردن؟ همه قرآن کلش هر چی بود با مجموعه میفروختن دیگه، خط هم داخلش بوده، خط رو که کسی استثنا در همون مورد امام میگه مثلا جایز است و اشکالی نداره احب و در نتیجه این که حمل کنیم منظور امام از این که احبو یعنی فقط جلد قرآن، اینی از اون حمله های مستعزه هم برفه حمله و فرد ناده در واقعیت خارجی کسی جلد قرآن نمیفروشه، امام در راجع واقعیت همون به که در خارج اتفاق میفته به سکوت داره، سکوته و فل جمله اونی که واقعا درسته فقط جلد قرآن، در جایی که امام جلد قرآن اون فل جمله گفته جایز همینی که در خارج بود، کی جلد قرآن میفروشه تو خارج؟ اگه قرآن میفروشه کل قرآن میفروشه. این مثالی که جایز است، بله یه وقت برعکسه، مثلا 99% اون چیزی که در خارج اتفاق میفته جایزه، 1% اشکالی وجود داره امام فل جمله بگه عیبی نیست، اما امام فل جمله گفته جایز است، تحدید نکرده، توضیح نداده، بعد وقتی به خارج میبینه همه انواعش همونیست که امام نباید تجویز کنه، این قابلیت چنین حمله وجود نداره. مقاصد چه؟ نه این که بیع چه چیزی متعلق بیعه؟
صورت ظاهری
درست باشه که امام باید بگم اونی که در خارج داره اتفاق میفته اینه که کل قرآن رو میفروشن، امام همینه میگه جایزه. در نتیجه اون حمله درست نیست. اگر کسی شمه روایت فهمی قوی داشته باشه، راجب اون روایت تأملی وجود داره، یه با دیگه اون روایت تأمل کنید،
عبدالرحیم،
آره عبدالرحیم، نه قبل عبدالرحیم، آره
عبدالرحمن،
عبدالرحمن، عبدالرحمن، نه نمون کانا یوز اندل قامه و منبر قال کانا و نگاهت و منبر بله ممر شاتن او رجل امرو منحره فکان رجل یعتی فکر بود سوره و یجی و آخر فکر بود سوره کذالک کانو زمن نهم اشتر و بعد ذالک. تا اینجا که امام داره نهم میکنه، داره گله میکنه، انگار میخواد بگه مثلا قدیما خوب بود که میومدن مینوشتن، بعدا مثلا باب شده حالا خرید و فروش رو انداختن، ولی صریح هم نیست. قلت خما ترافی زاله قال اشتریه احب و الى الیه منن عبیه. یعنی اشتریه خما ترافی زاله، خب یه جایزه یه جایز نیست دیگه، اشتریه احب و
این موضوع سریع جواب نمیدید.
یکی از وجوه حل داستان بنابرای خزیرش ظهور روایت در جواز، یعنی این که شیخ گفته اجمال اینو نگیم، بگیم نه این روایت ظهور داره در که جایز است، اینه که ما اینا حمله باید تقیه کنیم. عرضم بخدمت شما که یکی از مشکلات فقاهت ما این استش که مسئله تقیه خیلی بهش توجه نشده، در حالی که به نظر میرسه عمده تعارضاتی که در روایات هست روایاتی که بررسی سندی شده باشه، حالا روایات های ضعیف و اینا میگیم احتمال، ولی اون روایاتی که از جهت سندی کار شده روش وجه تعارض عمدتاً به تقیه باید برگرده. یعنی کم از مواردی که مثلا فهم ما از روایت واسه تعارض بشه، بیشترش خود امام تعمدن یه جور حرف زده تقیه بوده. از این جهت تو فقه متاسفانه تقیه بهش توجه نمیشه. یکی از مواردی که به شدت احتمال تقیه درش وجود داره همین روایات. اجمالا دو تا کد بهتون بگم، یکی این که اصحاب رأی یعنی ابو حنیفه و شاگردانش، اینها کسانی بودن که برخلاف سایر مخاطب و اتفاقهای دیگر اهل سنت غالب جواز خرید و فروش قرآن شدن. ابو حنیفه معاصر با امام صادق به بعد بوده و یک نگاهی به روایات انداختیم، روایات من از امام باقر صادر شده، اما روایت جواز هیچ کدوم از امام باقر علیه السلام نیست، متأخره. شافعی هم بعد در زمان امام رضا علیه السلام او هم غالب جواز بوده که باز هم احتمال این که. و این نکته دوم این که رواج داستان، به وقتی که یک چیزی بین اهل سنت رواج پیدا کرده و حکومت مانع نشده، این یه نوع موضع گیریه که این سیره مثلا غلطه، این روش باطله، مثلا حکومت چرا جلوشو نمیگیره. این و این خود این شاید به صلاح نبوده، مثلا نوعی امام دستش باز نبوده که به راحتی یه جاهایی که تونسته و موارد تغییر نبوده گفته ممنوعه. احتمال داره اینها شرایطی بوده، مثلا کسانی از افرادی بودن که امام نمیتونسته چیزی بگه، یا اون در مورد انبسه شغلش بوده، جانش به خطر میافتاده، اگه بگه آقا نه خرید فروش، میگه آقا همه دارن میفروشن، حالا من بعد بگه آقا خرید فروش ممنوع، از اونجا ببینه اعلام کنه بنویسه آقا ما از وقت قرآن نمیفروشیم، بعد تو جامعه باش دردسر درست بشه. احتمال این که اینها طبیعتاً صادر شده باشه. نوع متن روایت هم این متنیه که امام انگار در این حال که نمیتونه بگه حرامه، ولی خیلی صاف نمیگه حلاله. اول سیره رو یه نقدی مثلا میکنه که قدیم اینجوری بود، مثلا الان باب شده، بعد نمیگه حتما این سیره حرام است، میگه مثلا بخرم بهتره تا بفروشم، چون یعنی لااقل سعی کنید نفروشید، فروشنده نباشید. مثلا حالا تا حدودی هی سعی میکنه امام بینابین پیش بره که خیلی حرف صاف رو نگفته. مثلا در مجموع هم قرائن متنی هم قرائن تاریخی احتمال تغییر تعارض، برفرض که تعارض مستقر رو پذیرفته باشیم که به نظر ما هست، احتمال حمله بر تغییر این روایات بعید به نظر نمی رسه. روایت جواز دیگه چجوریه؟
مثلا
روایت این کتاب عبدالغنی بود، همینا بود دیگه، فرق نداره. ما که علم غیب نداریم که دستور به تمام، نمیخوام بگیم جزمن یعنی حتما ما میدونیم اونجا کسی بوده. به ما گفتن در فرض تعارض یکی از مرجحات اینه که داستان تغییر است، میتونیم مثلا اگر یک طرف احتمال تغییر قرائنی پیدا کردی، طرف دیگر نه خلاف تغییر است، به اون عمل کنید. این به نظر میسش بعید نباشه، حالا عدد فرقی قابل بررسی بیشتر از این بگذاریم. بقیه کلام کیفکان فالازهر فالاخبار ما تقدم من الاساطین المتقدمت الیهم الاشاره. یعنی حالا چه این نکتهی که ما در تقدیم روایات بیان در روایات سکوت بگیم شما بپذیرید نپذیرید، فتوا همونیست که مشهور گفتن از هر در اخبار، همون چیزیست که از اساطین متقدم و از فقهای بزرگ متقدم که اشاره شد، این متقدم الیهم الاشاره و پیش از این ذکر کردیم، همون فتوا درسته. یعنی ما قائل به منع خرید فروش قرآن هستیم، این با ظاهر روایات هماهنگه، با فتوای مشهور هماهنگه و این روایات جواز رو به هر ترتیب نمیشه بشه عمل کرد. بقیه کلام فی المراد من حرمت البیع و شراء. خب یک بحث از اینجا، یک بحث فقهی، تفاوت بین فقیه و عامی در خوندن روایات همین نکته است که الان میخوام واردش بشم. من یه وقتی قبل از تعطیلات ماشین بیمه ماشین تمام شد و مجبور شدم برم بیمه کنم که برگشت مشکل پیدا نکنیم، وقتی یک کس اونجا نشسته بود معلمی بود، پیداست معلم سنشاد مثلا دینی، بعد دید اونجا فرصتی هست و گفت که این داستان این که مراجع متعددی مثلا وجود دارن چیه، قدیمی مثلا یه مرجع بوده بعد الان اینجوریه، بعضی هم بعدی باش توضیح دادم که خب بالاخره داستان حالا ظاهر قضیه داستان اعلمیت یه وقتی خیلی شاخص یک نفری از بین مراجع با تفاوت مثلا خواهی که همه میفهمن جلو میفته، خب میشه یک نفر، یه وقتی نه واقعا تشخیص اعلم کار راحتی نیست، خب چند نفر اعلام میکنه، نمیتونی بیتقوایی بخواهی دادن توی بگن فلانی که مجبورن بگن این چندتا رو ما در یه حد دیدیم دیگه، نمیشه از پیش خودشون چیز اضافه کنن بذاشت. بعد ایشون میگفت که چرا میگن نوع سطح درک مردم چرا نمیشه تشخیص داد، انقدر هستن دانشمندانی ازشون امتحان بگیرن.
یا من گفتم که این چه دانشمندانی هستن که از مراجع امتحان بگیرن ببینم مثلا کی اعلمه. گفتم مثلا کی؟ گفت اینایی که این همه دکترای الهیات ما داریم. فهمیدم که اینا خیلی خودشون رو جدی میگن، احساس میکنن چه خبره. بعد گفتم که اینایی که میگی دکترای الهیات چجوری مدرک رو گرفتن، چی خوندن، سه کتابای خوندن، این کتابا از کجا رو داشتون رسیده؟ اینا شاگردان چندم مراجع براشون نوشتن.
ولی نه چه میفهمیدن
دین چیه، اسلام چیه؟ یه کتابای خوندن شدن الهی، کتابا رو کی براشون نوشته؟ نه شاگردانی که دست مراجع رو میبوسن اینا رو نوشتن. تازه اینا رو میخونن یه مدرکی میگیرن و اگه درست فهمیده باشن. در طرف یه جا خورد. اون گفتش که واقعا هیچ کسی نیست. گفتم مثلا خب کی آتاب مراجع بالاترین سطح هم که میتونه مثلا فرض کنید کسایی مثل علامه طباطبایی قدیم بودن، یه فله باز خوبه یه طرفی. یعنی هیچ دونمایی، یعنی اینجوری. تازه این معلمی که مثلا خودش رو بشنه معلوم چه تصوری دارن از داستان، نمیدونم واقعا. خود این شهرستان رو نیستم. عرضم به خدمت شما که اینو مقدم بگم که فرق عوام با فقیه جاهای خاصیه. خیلی از اینا میخوند چی آیم روایت ما میخونیم دیگه، مثلا چی اسمشو گوستم فقیه. رفتی راجب این بحث تقلید دارشگاه که دوستان بحث یو یکیشون گفتم اصلا تقلید رو قبول نده. مگه اسلام چند تا اسلام یه این حرف گفتن صحبان منم به هیچ بهش تقلید رو قبول نده. تقلید کار آدم های تنبله. آدم چرا ما حکم خودمونه چرا دیگری به دست بیاره؟ یه 30-40 سال درسته دیگه. چرا باید آدم اینقدر عاجز و تنبل بشینه خونش دیگری؟ من قبول ندارم. و نمونه هایی گفتم خیلی ها بودن فقط تنها انگیزشون طلایه دین بود، از تقلید دلشون می آمد، اومدن طلایه شدن، خوندن، شدن مشترد انا آقای خودشون هم. هیچ محتاج کسی هم نیست. نه واقعا میگم اگه ارزشو دارید بسم الله. این که اتفاقا هیچ تشویق، ما طلبه ها رو هیچ تشویق نمی کنیم مقلد بمونن. این طلبه هایی که به درجات نمی رسن افتخار نمی کنن به این که به این درجات نرسیدن، افتخار نمی کنن بتونه خودش مشکلش رو حل کنه. مگه تقلید حالا وقتی بی ارزه بودیم نتونستیم شرایط زندگیمون نبود ما دست مراجع می بوسیم میگیم لاغل شما کاری برمون نکنیم. که ولی تقلید هیچ کی نگفته تقلید یک ارزش اولیه است. به نظرم احساس که تقلید رو قبول داره. ارزم به خدمت شما که حالا اینجا اصلا یک سوال، اصلا قرآن قابل خرید و فروشه؟ حالا میفهمید که فرق فقیه یعنی چه کنم معلومه قابل خرید و فروش. شیخ تأمل داره میگه اصلا ائمه چی رو دارن نهی میکنن که نهی میشید؟ مگه قرآن قابل خرید و فروشه؟ ببینید قرآن از چند جزء تشکیل شده. حالا انفرد کنه حالا بلا تشکیل قرآن یه جلد داره، یه کاغذ داره، یه خط، یه چیز دیگه که نیست به هم ناسیگه. خرید و فروش جلدش که جایزه، خود ائمه فهمیدن. کاغذم که جایزه، خود ائمه فهمیدن. میمونه خط. خط مگه چیزی که بشه خرید و فروش کرد؟ خط یه سری جوهره. مگه کسی این خط رو میتونه بفروشه؟ اصلا چیز مثل یه رنگ ریخته، مثل روغن ریخته میمونه. این مگه قابلیت خرید و فروش اصلا داره که ائمه میگه نفروشید؟ مگه هیچی میتونه خط این چیه که بفروشه؟ بعد وارد تحلیل میشن. میگه ببینید این خطی که روی این کتاب ها هست، این جوهر، بلکه این کاغذ سفید بوده رفته زیر چاپی جوهری به چسبیده، این جوهر و رنگی که الان به عنوان خط اینجا محسوب میشه، این یک جسم، یک ماده از خودش، یا نه این دیگه جسم نیست بلکه عرضه، جزء حالات و صفات اون کاغذ دیگه محسوب میشه. یعنی الان این کاغذ ترکیب شده از دو تا جسم، یکی کاغذ و یکی جوهر، یا نه یه جسمه، اون کاغذ کاغذ سفید داریم و کاغذ خط‌خطی. این جزء صفات و حالات کاغذه دیگه، عرفی ها، نه به دقت فلسفی ها، نه تو علم فلسفه بگید که این نه این چیز ها نمیدونم آره اینجوری نه. عرفان الان چی میگن؟ میگن این دوتا جسمه که کنار هم نشسته یا نه این یک جسمه مابقی صفت اون جسم دیگره. رضا شما کدومه؟ این رنگ هایی که در این کاغذه صرفا کاغذ یه شکل جدید پیدا کرده یا نه یعنی دوتا جسم در کنار هم؟ کاغذیه که حالا خطاطی شده روش چیزایی نوشته شده، یعنی این جوهر قبل از اینکه اینجا چاپ بشه خب جوهری بود واقعا یه جسم بود، بعد که چاپ شد اینقدر ریز و چیزه که بعدم پخش شده این دیگه الان عرفا یک جسم جدید نیست، این جزء صفات و حالتهای کاغذ محسوب میشه. مثلا یک حرفه که از اینگه نه خب خودش جسمه دیگه، یه جسمیش من چسبیده حالا دوتا جسم من بچسبم یعنی میشه یه جسم دارم الان دوتا آدم داریم من چسبیدم مثلا چون چسبیدن یه جسمه خب بالاخره دوتا باید انتخاب کنید شما به لحاظ عرفی باید قضاوت کنید چون در حکم مسئله اثر میذاره. خب اول ما این شکلی میشیم مثلا فرض میکنیم که این جسم نیست بر اساس این پیش بریم، خب پس این جوهرها اصلا جسم نیست اینا حالات کاغذه، من چی رو میفروشم؟
کاغذ
فقط دیگه وجود نداره که یه کاغذ یه جلد اونم که امام فرموده هر دوش جایز است به چی ممنوعه؟ نه همه روایت نخروش نخروشی چیزی نیست که من بفروشم. مثلا مثل این اونه که امام علیه السلام یه جعبه داشت روشه توش خالی ولی امام میگه جعبه رو هم داری بفروشی ولی محتواش نفروشید به هرچی باز میکنیم توش چیزی نیست. آه چی رو نخروشم؟ چیزی نیست که سر کار این مثلا داستان چیه؟
از این کاشف از میگه دو تصفیه
ببین شما هیچ وقت وقتی گرفتار شدی مبلغ عوض نکنید، این روش روش خیلی بدیه تو فقه. نه شما اول قضا چون این معنیش اینه که استدلال ها و مشکلاتی که ما تو دوباره داریم در فهم عرفی ما اونجایی که نوبت قضاوت عرفی نمیذارید کنار کلن به تو عرف قضاوت کنید که واقعا این عرف چه فهمی داره دیگه، بعد مشکل نه اساس مبنا یه دوات رو تحلیل کنه نه اینکه این یکی به بنبست بخوره بین یه راه دیگه انتخاب کنه. کلا میگم این اتفاق میفته با چون آدم کار علمی آدم یه وقتی مثل شعر میمونه آدم یه وقتی به بنبست قافیه میرسه چاره نیست یه راه دیگه باید باز کنه ولی سعی کنید این کار نکنید.
همین که بگیم این چشمه این کاغذ با این حالت مثلا
روایت مانه مختلف حرام کاغذی که همچین مثلا خط پس آخرش کاغذ خرید فروش میشه هیچ وقت خط خرید فروش نمیشه اصلا معنا معنا خط خرید فروش پس اصلا خرید فروش قرآن هیچ مصداقی نداره، فقط یک چیز هست که ممنوعه مثلا اینکه کاغذ رو بعد کاغذ چجوری ممنوعه من نفهمیدم.
کاغذ که این حالتو داره این
خب کاغذ که این حالتو داره من با اینکه این حالتو داره میگه جایزه
نه
حالت که داره قرآن دیگه این حالت داره هست با اینکه هست امام میگه کاغذو بفروش مگه نیست مگه میگه پاک کن وقت امام میگه اول اینو پاک کن بعد کاغذو بفروش بله هر طور امام میگه همینو به عنوان کاغذ بفروش اشکالی نداره که ولو کاغذ این حالتیه من کاغذشو بفروشم خود اون حالت حالت که قابل خرید فروش نیست مثل اینکه مثلا من یه عبدی دارم چیز بلده غنا بلده کنیز حالا فرق کنیم کنیز غنا بلده این غناش رو میتونم بفروشم کسی غنا کنیزش رو کنیز میفروشه کنیز رو میفروشه و البته این کنیز چیزای حالتهایی داره صفاتی مثلا یکی کتابت بلده یکی خیاطت بلده یکی هم مغنی هست این صفات که خرید فروش نمیشه که مثلا اصلی دارم خیلی تون میده میگه این تون رو بودنش رو خریدم کسی صفات نمیشه اینجا یعنی اینو ببینید این البته این بحث به مناسبت این بحث حاشیه‌ایش هم براتون مفیده ما هیچ وقت پول رو در مقابل صفات نمیدیم اینو بدونید مثلا یک عبدی با سواد یک عبدی بی سواد عبد بی سواد فقط حمالی ازش میاد یه میلیون میخرنش اما عبد باسواد خب خیلی کارو بلده مخصوصا در زمان قدیم که سواد اینقدر رونق نداشت عبد باسواد 2 میلیون پولش بوده این 1 میلیون اضافی پول چیه؟ یعنی یه میلیون به خاطر عبد میدم، یه میلیون هم به خاطر کتابتش میدم. یعنی صفت یک میلیون در مقابلشه. این هم غلطه. میدونی چرا؟ میدونی چرا غلطه؟ اون یه میلیونی که به اولیه میدادی اونم باز به خاطر صفاتش بود. یعنی اون که در مقابل اونم مثلا اگه شل بود، اگه کار بلد نبود، خب اون یه میلیون هم نمیدادی. همیشه صفات شیعه. ببینید نکته اینه، یک شیعه که داره ارزش مالی میشه، صفات و حالاتش سبب با ارزش شدنش میشه. اما چیزی که با ارزش میشه خود این عینه، نه صفات. اونها اسباب هم داره با ارزش شدن. همیشه پول در مقابل اعیانه، نه صفات. صفات چی هست؟ صفات دوایی قیمت هست. اگر این کاغذ این صفت رو داشته باشه یه میلیون میخرن، اگر این صفت رو داشته باشه 500 تومن میخرن. در هر دو حالت خود کاغذ رو میخرن. صفات چه تأثیری داره؟ صفات با اسم کم و زیاد شدن قیمت عین میشه. پس هرگز در هیچ معامله ای حالات و صفات جزء ثمن در مقابل صفات قرار نمیگیرد، بلکه تمام ثمن در مقابل عین است. البته اینکه ثمن این چقدر باشه بستگی داره به اینکه چه صفات داره. صفات تعیین کننده ارزش این عینه. این عبد، این خود این عبد گمانه که عین داره ارزش میشه، اما چه مقدار ارزش پیدا کنه بستگی به صفاتیه که این عبد داره. یا اصلی که من خرید و فروش میکنم، ماشینی که میخرم، خود این ماشین متعلق به هست نبیه و سمت در مقابل خود این عینه، اما صفاتی که این ماشین داره باعث میشه که در کم و زیادی قیمت اثر بذاره. دلیل نه، در اینجور موارد دلیل نداره. اینا صرفا یک تحلیل از ارتکازات ما. ما برای اینجور مسائل دلیل نمیاریم، منبه ذکر میکنیم، توجه میدیم که این ارتکاز شکل بگیره. عرض کردم که همیشه همه قیمت ها به صفات اشیا برگشت میکنه. دلیل قیمت گذاری ما بر اشیا همون صفاتشونه، اما اونی که در ارتکاز ما قابل پذیرشه این نیست که صفت یک چیزی که مشکوک نیست، اون متعلق چیزی ثمن قرار بگیره، بی قرار بگیره و در مقابلش مال باشه. مال همیشه خود این عینه که متعلق بی قرار میگه، ارزش این عین به صفاتش بالا پایین میشه. این صرفا یک ارتکاز عقلاییه. از اوغلا معاملات این گونه شکل میگیره. این هم قصه قانونی در باب معاملات مرحوم شیخ مطرح میکنه و بسیاری از فقها بعد از شیخ هم همین حرف رو پذیرفتن که صفت در مقابلش ثمن نیست هیچ وقت، و یه تأثیرهای جدی هم تو باب خیار عیب خواهد گذاشت. و تو ازده مخالف هم این برگشت میکنه به تحلیلی که ما از ارتکازات اوغلایی داریم. واقعا در معامله چی کنم؟ من که عقل تون رو میخرم، یعنی یه بخشی از پول در مقابل این اصل و بخشی در مقابل صفتش میدم، یا همه پول در مقابل این اصل میدم به خاطر اون صفتی که داره، یا همه صفاتی که داره. مثلا
چی پسیدو
مقابل پول خرید فروشه؟ اولا که هاذا اول الکلام حقوق، بلکه دومی که حقوق غیر از صفاته. حق خودش یک مال اعتباری است. وقتی ما میگیم صفت یعنی عین است داره صفاتی، این صفات صفات واقعی این عین میتونه باشه. اینکه از تند میدوه ما اعتبار نکردیم تند بدوه، واقعا تند میدوه، یعنی تند بودنش واقعیت صفت اوست. بحث صفات و حالات اشیاء رو داشتیم. بله اینکه ما میتونیم اموال اعتباری داشته باشیم، فی الذمه مثلا 100 کیلو گندم رو در ذمه شما خریداری میکنم، مثلا 100 کیلو گندم، اینا میگیم اموال اعتباری. حقوق هم اگر بشه معامله بشه از باب اموال اعتباریه. اون الان نمیخوام اثبات نفیش کنیم، اون در جای خودش آیا حقوق هم مثل اموال دیگری که در ذمه میاد میتونه خرید و فروش بشه. فعلا بحث صفات اشیاء حمیریه رو داریم. آیا اشیایی که اعیان عین خارجی دارن صفتشون در مقابل ثمن قرار میگیره یا نه؟ این محل بحث. در واقع مرحوم شیخ اینو میفهمم اتفاق بنده هم با این حرف خیلی سازگاره، یعنی ترجیح میدم این حرف رو میپذیرم. نه این اصلا مبتنی اصلا کاری با این که دو جسم یکی این قانون کلی هر کجا چیزی صفتی داشت سمن در مقابل صفت هیچ وقت نیست. حالا اینجا شما انتخاب کن، حالا اینجا هم نزد این اگه صفت بود داخل این کبرا میشه، اگه نبود اصلا از این کبرا خارجه. حالا بریم اون پس، اگر شما خط رو صفت بود که اینجا باز به نظر من خط صفته، یعنی عرفاً خط یک عین جدیدی نیست. مثلا وقتی این دیوار رو رنگ میزنن احساس میکنن دو تا چیز اینجاست، رنگ دیوار میشه عرض دیوار، میگن دیوار نارنجی شد، دیوار کرم شد، نمیگن که یک دیواری بود حالا یه رنگی هم اضافه شد. دو چیز اینجا داریم، اینو جزء حالات اون شی میدونن. مثلا شما لباست فرض کنید کفش، مثلا کفش قهوه میری واکس سیاه میزنی این رنگ سیاه میشه، نمیگن مثلا این کفش بود یک چیزی هم بهش اضافه شد، میگن نمیشه باشه حالتش تغییر کرد. اینجا قضاوت عرفیه دیگه، حالا شما میتونید نبذید نه دو چیز هستن، عرف میگه ببین اینا سه چیزه، اون مثلا پنج چیزه، شش چیزه، اینا اشکال نداره. ولی خب به نظر اگر این باشه، خب این همه نهی برای چی آدم میمونه تو تحلیل روایات بر اساس این مبنا؟ خب کاغذی که میشه بپوشم، خطی هم که نیست اصلا، جلد هم که میتونم بپوشم، بعد چی ممنوعه؟ خب بپوشیم دیگه. این
به
قصد مخصد، به قصد کلمات چیه دیگه؟
قصد کلمات
به قصد کلمات طرف به قصد قرآن میپوشه. امام میگه کاغذ رو بپوش به قصد همون قرآن میشه، همون جای امام میگه جایزه. امام میگه این کاغذ و این جلد اینا رو بپوش به قصد اینکه قرآن گیرت بیاد دیگه، نه اینکه کاغذ سفید گیرت بیاد. قصد
ما قرآن
به ما و قرآن دیگه نداریم، قرآن هم چیزی جز همین جلد و کاغذ نیست.
قصدش این باشه، یعنی قصدش رو سر فروش این مثلا درسته
واقعا؟ بله مرحوم شیخ چیزی میگه بله، مگه اینکه بگیم این یک نهی از به سوریه مثلا، مثلا اینکه خرید مقابل خرید فروش نیست. اما می‌خواست بگه یعنی یه وقتی مثلا حالا بر اساس اونم خودش تفسیرش با هم بعدا دعوا خواهیم کرد، مثلا یک کسی رازیش بگیره بخواد همون صفتی رو که هیچ‌وقت خرید فروش نمیشه مثلا بخواد خرید فروش کنه، امام میگه نه این کار نکنید و حواستون باشه بازیگوشی نکنید. مثلا اونی که در خارج یه نهی سوری مثلا از یک تفسیر حالا ضرور نهی سوری بعد به سوری بحث کنید.
همه روایات فقط
رو اجازه نمیداره اول یه سکوش داره تقریب میدنه آه برای چی؟
یار کم تشتری من برای قصفی و قرآن از دور اشتر اون زود در فتن و حدید
باشد. آره این رو داشتیم به یه روایتی بود که میگو برای رو نفروش، ولی خب معارض داشت و روایت دیگر میگو برای رو بفروش و فرص میگه ترجیح دادیم که برای رو چون اگه برای رو نتونیم بفروشیم خب مشکل حل دیگه، پس اونی که محل من خود کاغذه، پس کاغذ نمیشه برو برای اون دیگه مشکل حل میشه. اما اگر به خاطر تعارض و روایات که هست ما پذیرفتیم کاغذ میشه فروخ، ما میمونیم که ممنوع چیه این بسته. حالا بریم سراغ حالت دوم. اگر بگیم نه این خودش یک عین آقای شیخ انصاری، ما این طرف دیم اینا به این دوتا چیز پیداست اصلا یک کاغذ خب سوالی که اون چیز دوم همیشه قابلیت خب برفض که یک عین باشه، مگه همه اعیان قابل خرید و فروش هست؟ مثل یه ریگ از تو خیابون برداری دو آقا اینو به شما فروختن، این عینه، هیچ که نمیگه ریگ، ولی مالیات داره داشته باشه دیگه، این مالیات داره، این جوهر قبل از اینکه بریزه مالیات داره. وقتی ریخ حالا این جوهر فرض آقا جوهر بودیم شو بذار جوهر چیه این جوهر که به درد میخوره مثلا ریخ که دیگه
خوندن
به درد خوندن میخوره، ولی به عنوان جوهر دیگه ارزش به عنوان جوهر دیگه ارزشی نداره، یعنی به عنوان به معنی جوهر کسی قید فروشش کنه به
درد خورشیه
ده 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 ده
ده ده ده
ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده سوال بعدی به وجود میاد، مسئله حل نمیشه. خب فرض کنیم این اصلا مال و قبول و این خودش یک مالیاتی داره، من اینه نفروشم جوهر خودش مالیات داره من نفروشمش، اشکال اول این که ممکن میگیم جوهر بعد اینکه مصرف شد دیگه مالیت نداره در نزد او، حالا بگیم نه مالیت هم داره. خب من کاغذ فروختم جوهر نفروختم، الان این کتاب ملک کیه؟ با شریف یعنی نصفش ملک، نصفش ملک شما. ظاهر اخباری که میگه جلد و کاغذ بفروش، ظاهرش این نیست، ظاهرش این که فروخته دیگه به شما ربطی نداره، مال اون آقاست. ولی این تحلیل شما به اینجا میرسه که شما هنوز به اون آقا در خط هنوز ملک شماست، چون که شریکی دیگه، کاغذ و جلد مال اون آقاست، با هم بالاخره مثلا تقسیم کنید ساعاتش رو یه جوری مثل همه اموال شریکی دیگه. و این خلاف ارتکازه، یعنی ظاهر اینه که مثلا امامی راه حل نشون میده، یعنی دیگه به شما ربطی نداره، میرسه به اون آقا. این چرا ملکیت نداشته باشه؟ اون برگردیم به حرف قبلی، اگر جوهر دو تا نگاه بهش میشه کرد، یکی به عنوانی که خط قرآنه، یکی که خودش یک ماد دادم به مواد الارض
جوهر، اما یک
شد جوهر در قرآن، بگید از اون حیث که قرآنه عرفن ماله ولی شرعن مال نیست، از اون جهت که یک ماده یه که با قطع نظر از اون صورتش به عرفن هم مال نیست، کلا مال نیستن. خب همین میگه مال نیست، وقتی چیزی که مال نبود خرید فروش قابل خرید فروش نیست که ما این را نه، پس رسیدیم به حرف اول که خط مال نیست، این هست ولی مال نیست، خب چیزی که مال این همه رو باید چیزی که مال نیست، اما که چیزی که مال نیست
حواست
باشه، این شرعا مالیت
نداره، اگر
میکروشی
چیزی که مالیت نداره
اون در آوریش نگیری، قرآن مالا تو سرمان بخاطر اینه که مالیت نداره، یعنی حرمت خرید فروش قرآن فقط مثل قرآن خیلی خیلی
که فهمونه ما کرده که مالیت داره خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی چیزی چرا این بحث ها پیش اومد؟ از این بحث ها یک بینید خیلی پیش داد در شما پیش اومده، یه مسئله چی فکر میکنه میگه یه بنبسته بلش میکنه، یه دفعه بعد میگه اصلا یادت نمیاد کجاش گیر داشته، اصلا انقدر راحته که اصلا نمیفهمی کجاش بود که نمیفهمیدی، اینقدر ساده بود مثلا ذهن دیگه. ایشون مبتنی به این کرده که ما فقط سه چیز داریم، جلد و کاغذ و خط دیگه، یا باید جلد رو بفروشیم یا کاغذ رو، نه همین همین سه تا، غلط این مثالی که من قرآنی که دست من نمیست، یا باید خط رو بفروشم یا کاغذ رو بفروشم یا جلد رو، چیز دیگه نداریم، نه چیز دیگری داریم. چی داری میگم؟ مجرد
را کتاب
باشه، چیزی داریم میگم کتاب. ببین این کتاب درست در جلد و کاغذ و خط تشکیل شده، اما اینا ماده شه، همه با هم در کلار هم یک صورتی بهش اضافه شده، شیئون اونی که ممنوعه جناب آقای شیخ، نه کاغذ نه جلد نه خط، اونی که ممنوعه مصحفه. اینو مرحوم شیخ حالا تو نوستانی خود مرحوم شیخ از مرحوم شیخ یاد گرفتیم، اینو در بحث خرید فروش بود، خرید فروش بود جایده بود چوبی اینجا هست، خب خرید فروش بود ممنوعه، چیش ممنوعه؟ ریافش که خود مرحوم شیخ میگه اینه بونه چوب میتونیم بپوشیم، واسه یه بودی بوده خب این بونه چوب میپوشیم ریزش بکنیم، اون هیزام که به درد میخوره، اشکه مادهش که با ارزشه، صورتش باعث شده به ممنوع بشه. متعلق منع حرمت بیع بود چیه؟ صورته، صورت که حالت که شما میتونید اصلا سمن در مقابلش نید، خودشون اونجا توضیح میده، نه ترکیب ماده و صورت با هم یک شیعی درست کرده به عنوان بود، خرید و فروش بود ممنوعه، اما خرید و فروش ماده بود که چوب باشه ممنوع نیست. فرقش چیه؟ من اگه بود بفروشم نمیتونم بشکنم تحویل بدم، اما که معامله چوب فروخته باشم ریز میکنم تعبیر میدم، طرف حق حساب میدم شما چوب خریدی مگه بول خریدی از من، ما میشونم تعبیر میدم، فرقش اینه. اینه واقعا چوب، این که میگیم قرآن حضرت فرموده کاغذش رو خرید و فروش کن، یعنی کاغذ واقعا نداد، این که این کاغذ قرآن فقط ماده، خط نگفته ولی خط هم میگفت جوهر، چون جوهر ما ارزش مالی نداره، اون که ارزش مالی داره دیگه به قابل استفاده نیست، کاغذ از تو جیب، این کاغذ رو میفروشی به من هم نگو کاغذ هم، اگه بعدا که چی تمام نوشته باشم پاک کردی به طرف تحویل دادی حرف حسابی نداری چون کاغذ فروختی. اونی که متعلق بیعه مجموع ماده و صورته، یعنی مصحف به ما و مصحف نباید مورد فروش قرار بگیره، اما ماده مصحف جلد جوهر کاغذ نشونی نداره، مصحف نیست ماده اشکالی نداره اون خرج فروش بگیره. اینکه امام استثناء کرده بخاطر این نکته بوده، چون اصلا مصحف نیستن، مصحف مجموعه این کالاست. اینو به ما انه مصحف هم متعلق به قرار داده باشی این حرامه و ممنوعه، اصلا نیاز به این بحث ها و این درد سرهای ممنوعه شیخ نداشته و فهم حکم همینه که مصحف به ما و مصحف خیلی پوشه ممنوعه. اصلا به خط از کجا در اومده؟ اینه چون دیدم جلد و کاغذ امام جدا کردیم ما چیزی نمیمونه جز خط، نه چیزی میمانه اون کل مجموعه. امام میخواد بگه این مجموعه با ماده و صورت با هم میشه مصحف، نمیتونیم بپوشیم، اما مادهش رو هرچی که هست جلد کاغذ اونا رو میتونیم بپوشیم، اشکالی نداره. مثل دوستان بود اینا که میگم این همه هم رو همون شد در بود خودش توضیح میده اینا رو که ماده و صورت با هم باید یک شیعه و مادهش جدا یک شیعه دیگره، ولی به اینجا میرسه حالا به ذهنش نرسیده یا نمیدونم حالا چی جوری بوده. اینا ماده شه، یعنی باقت نظر از قرآن بودن به عنوان کاغذ و به عنوان جلد و اینا به پوشه اشکال نداره، اما مصحف رو به ما و مصحف خیلی پوشه ممنوع، پس اصلا به این درد سرهایی که آقای افتخاری هم میتونی نفس راحتی بکشه که ما نیاز نیست از مبنای عرفی خودمون دست بکشیم. نه واقعا معتقدیم که خط و این جوهر هیچ شیئیتی نداره در دید عرف. این کتاب فقط از دو چیز تشکیل شده، جلد و کاغذ، بقیه صفات این جلد و کاغذ هم و بله جان میگه من کتاب مکاسب خریدم، نمیگه کاغذ خریدم که یا جلد خریدم. آره در اینجا که امام اگر من کاغذ خریدم نه قرآن، میاد کاغذ تمام قرآن چه پاک میکنه من تحویل میده، من هیچ حق اعتراضی ندارم، معنیش اینه دیگه کاغذ
بی احترامی میشه.
خب بی احترامی وقتی نداره به اینکه بی درسته یا نه، پاک کردن قرآن بی احترامی نیست که، من گفتم پاره کنه که بگید پاکش کردن. مثال میخوام بزنم ثمرش روشن بشه که ماده رو میفروشن یعنی چی، ماده به عنوان ماده داره خرید فروش میشه نه به عنوان. مثال دیگر بزن، اصلا رنگ پاشیده رو همش دیگه قابل خوندن نیست، گرفته تمام نقطه گذاری کرد اصلا نمیفهمی چیه. شما مثلا دیگه حرف حساب نمیگه کاغذش که هست چیکار به بقیه.
No, 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 no.